بجي او دیش ته قیس به ورستی خبری مجله لمله احرج خبری.
تشکر آقای صالح و شما مدنه باشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هستید. تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داده است تا عاملان قتل مولوی ارسلان رحمانی را شناسایی و بازداشت کنند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح و عضو مشران و جرگه امروز صبح در شهر کابل کشته شد و رئیس جمهور افغانستان به زودی برای امضای سند همکاری های استراتژیک دراز مدت با آلمان به برلین سفر خواهد کرد. در خبرهای جهان میشنوید که جان کری سناتور آمریکایی از اسلام آباد خواسته است در از بین بردن پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان تلاش بیشتر کند و چندین انفجار پیهم امروز در نقاط مختلف عراق رخ داد که در نتیجه 5 تن کشته شدند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح و عضو مشران و جرگه امروز صبح در شهر کابل کشته شد. جنرال داوود امین معاون قماندانی به رادیو آزادی گفت که مولوی ارسلان رحمانی حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه دیبوری شهر کابل از سوی افراد مسلح به قتل رسید.
نوازش که در موتر که پیش بود نظر به اظهارات از او یک کرولا در پالویش را نامده از امو کرولا توسط یک توپنچه پیصدا یک خیر شده او هم در قسمت پیشوری وزارت تحصیلات عالی یک خیر هم در چهر مقلبش کرده.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته است که طالبان در قتل مولوی رحمانی دخیل نیستند، اما قاری حمزه کسی که خودش را سخنگوی گروه به نام محاذ فدایی معرفی میکند مسئولیت قتل مولوی ارسلان رحمانی را به عهده گرفته است. ارسلان رحمانی یکی از اعضای کلیدی شورای عالی صلح بود و در زمان طالبان نیز در موقفهای بلند دولتی کار کرده بود. رئیس جمهور حامد کرزی تصمیم گرفته است تا مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال در 122 واحد اداری تطبیق شود. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که حامد کرزی در نشست امروز شورای امنیت ملی فیصله اش را در این مورد ابلاغ کرد. به اساس خبرنامه تمامی واحدهای اداری ولایات اروزگان، کاپیسا و پروان تحت پوشش مرحله سوم برنامه انتقال قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور افغانستان به زودی برای امضای سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آلمان و برلین سفر خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت به اساس این سند همکاری‌های سیاسی میان دو کشور به سطح بین‌المللی به وجود خواهد آمد و آلمان در بخش تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد.
ترور مولوی ارسلان رحمانی یک ضایعه بزرگ است، یک قربانی دیگه است که مردم افغانستان.
در این حال آژانس خبری دیپی آلمان گزارش داده است که قرار است انگلا مرکل صدر اعظم این کشور در 16 ماه جاری عیسوی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. پیش از این افغانستان با شماری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و هند سند همکاری های استراتژیک را امضا کرده است. خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جان کری سناتور آمریکایی از اسلام آباد خواسته است در از بین بردن پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان تلاش بیشتر کند. از مدت طولانی به این سو واشنگتن ادعا می کند که پاکستان بر علیه شورشیانی که در خاک این کشور مستقرند و در افغانستان حملات مسلحانه را به راه می اندازند اقدام اندک کرده است. جان کری که در یک مجلس استماعی کنگره آمریکا سخن می گفت افزود موجودیت یک حوزه مسئول برای پیشبرد فعالیت های جنگی بر علیه نیروهای بین المللی در افغانستان غیر قابل قبول است. جان کری گفت پاکستان باید ثابت قدم باشد و در این قسمت همکاری بیشتر کند. چندین انفجار پیهم امروز در نقاط مختلف عراق رخ داد که در نتیجه 5 تن کشته شدند. اهداف این انفجارها نیروهای امنیتی عراق بودند. مقامات امنیتی و صحی گفتند که این حوادث در فلوجه، بغداد و دیالا رخ دادند. خبرنگارانی که از ماه مارچ تا به حال در سوریه زندانی بودند پس از وساطت ایران از قید رها شده و به ترکیه برگشتند. تیاره حامل این دو خبرنگار ترکی که از تهران پرواز کرده بود امروز در استانبول به زمین نشست. آنها در اوایل ماه مارچ پس از آن ناپدید شدند که برای گزارش دهی از برخوردها میان نیروهای وفادار به بشار الاسد و مخالفان رژیم در ولایت ادلیب وارد سوریه شده بودند. ادلیب ولایت همسرحد با ترکیه است. چین، ژاپن و کره جنوبی موافقت کردند تا با زودی مذاکرات بالای یک پیمان تجارت آزاد را آغاز کنند. رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی پس از دیدار در پیکینگ این موضوع را اعلام کردند. صدر اعظم چین وین جیاباو خواستار آن شد تا این سه کشور در مبارزه با چالش‌های ناشی از بحران اقتصادی جهان همکاری بیشتر کنند. فشارهای روزافزون بالای اقتصاد کشورهای ما وجود دارند. در زمانی که با مشکلات مواجه هستیم ما باید با اطمینان و با افزایش همکاری های با افزایش همکاری ها با یکدیگر داد و گرفت های تجارتی و رقابت با همدیگر را افزایش دهیم. وین جیاباو همچنان گفت بحران اقتصادی جهان تا حال به پایان نرسیده و آینده بحران قرضه های اروپا تا هنوز مشخص نیست. چین، ژاپن و کره جنوبی از کشورهای تجارتی عمده به شمار می روند و این سه کشور به طور مشترک در حدود 20% اقتصاد جهان را تشکیل می دهند. و یک خبر ورزشی این که تیم های فوتبال منچستر سیتی و منچستر یونایتد انگلستان امروز برای رسیدن به مقام قهرمانی در پریمیر لیگ رقابت می کنند. منچستر سیتی در بازی امروزش در شهر منچستر با کوینز پارک رنجرز مساف میکند و منچستر یونایتد مهمان تیم ساندرلند خواهد بود. منچستر سیتی و منچستر یونایتد دو تیم همشهری، هر دو دارنده 86 امتیاز در پریمیر لیگ هستند، ولی منچستر سیتی با تفاضل گل بهتر در ردیف اول جدول پریمیر لیگ جا دارد. منچستر یونایتد تنها در صورت میتواند امسال به مقام قهرمانی برسد که ساندرلند را با تفاوت حداقل 8 گل شکست دهد. منچستر سیتی نیز برای پیروزی در مقابل کیو پی آر تلاش زیاد دارد، چون در صورت پیروزی ممکن است در 42 سال گذشته برای نخستین بار قهرمان پریمیر لیگ شود. انتظار می رود صدها هزار تن بازی های امشب پریمیر لیگ را در سراسر جهان تماشا کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیده. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داده است عاملان قتل مولانا مولوی ارسلان رحمانی را شناسایی و بازداشت کنند. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید از توطئه قتل مولوی ارسلان رحمانی قبلا آگاهی داشته است. شماری از اعضای مشران و جرگه میگویند مخالفان مسلح به صلح تمایل ندارند. معاون مشران و جرگه:
دشمن برنامه دارد که در عملیات‌های بهاری و تابستانی امسال شخصیت‌های بانفوذ، اثرگذار، کسایی که اثرگذاری دارند اینا را از بین ببرد.
و حامد کرزی مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان را امروز اعلام کرد. گزارش‌های دیگر را هم پیگیری می‌کنیم، با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داده از عاملان قتل مولوی ارسلان رحمانی را شناسایی و بازداشت کنند. مولوی رحمانی که عضو شورای مشران و جرگه و رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان بود، امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. شورای عالی صلح، مقام‌های ایسف و سفارت‌های بریتانیا و آمریکا در کابل با پخش خبرنامه‌های جداگانه قتل آقای رحمانی را نکوهش کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
رئیس جمهور کرزی کسانی را که به گفته وی است امین صلح در افغانستان هراس دارند و دشمن مردم این کشورند مسئول قتل مولوی ارسلان رحمانی خوانده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته است که افرادی که در جهت برقراری صلح در افغانستان و آبادی این کشور کار می کنند هدف حمله قرار می گیرند. آقای رحمانی که عضو مشران جرگه و رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان بود، به روز یکشنبه از سوی افراد مسلح به ضرب گلوله در کابل کشته شد. رئیس جمهور کرزی قتل وی را محکوم کرده است. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی به ارگانهای امنیتی کشور دستور داده است تا عاملان قتل مولوی رحمانی را پیدا کنند. شورای عالی صلح افغانستان نیز از نهادهای امنیتی کشور تقاضا کرده است تا عاملان این حادثه را به زودترین فرصت بازداشت کنند. شورای عالی صلح قتل آقای رحمانی را یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. در ادامه عکس‌العمل‌ها در مورد قتل رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان، آیسف و سفارت‌های بریتانیا و آمریکا در کابل نیز قتل وی را محکوم کردند. آیسف با پخش خبرنامه به خانواده مولوی رحمانی تسلیت گفته و تعهد کرده است که در جهت جلوگیری از اعمال تروریستی یکجا با نیروهای افغان تلاش کند. به همین ترتیب سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل قتل آقای رحمانی را کار دشمنان امنیت و ثبات در افغانستان خوانده است. این سفارت در اعلامیه گفته است که ایالات متحده آمریکا در کنار مردم و حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم همچنان می ایستد. سفارت بریتانیا در کابل هم در کنار تقبیه قتل مولوی رحمانی بر ادامه حمایت بریتانیا از تلاش‌های شورای عالی صلح در جهت تأمین صلح پایدار در افغانستان تأکید کرده است، در حالی که به گفته برخی از مقام‌های افغان شاید طالبان آقای رحمانی را به قتل رسانده باشند، اما طالبان هر گونه دست داشتن در قتل مولوی رحمانی را رد کردند. مسئولیت قتل وی را گروه موسوم به محاض فدایی به عهده گرفته است. قاری حمزه، فردی که خودش را سخنگوی این گروه معرفی کرده است، گفته که افراد آنها این مقام پیشین رژیم طالبان را به قتل رساندند. اما او نگفته است چرا آقای رحمانی را کشتند. این بار اول نیست که یکی از مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان کشته می‌شود، بلکه پیش از این نیز رئیس این شورا در یک حمله انتحاری در داخل خانه‌اش در کابل کشته شد. در یک حمله دیگر انتحاری در سال روان، محمد هاشم منیب رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در ولایت کنر به قتل رسید.
در حالی که پلیس کابل تلاش‌های گسترده را با هدف شناسایی و بازداشت عاملان ترور مولوی ارسلان رحمانی آغاز کرده است، اداره امنیت ملی افغانستان می‌گوید در این مورد از قبل آگاهی داشته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است پیش از کشته شدن ارسلان رحمانی، تدابیر شدید امنیتی در اطراف خانه وی روی دست گرفته شده بود. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
به دنبال ترور مولوی ارسلان رحمانی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، ریاست امنیت ملی این کشور اعلان کرده است که در این زمینه از قبل آگاهی داشت و تدابیر امنیتی منزل آقای رحمانی را بیشتر ساخته بود. با گفته مقام‌ها، در قماندانی امنیه ولایت کابل، مولوی ارسلان رحمانی زمان صبح روز یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد که به طرف دفترش در حرکت بود. شفیق الله طاهری، یکی از سخنگویان ریاست امنیت ملی افغانستان، پس از چاشت روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پیش از حمله مسلحانه بر آقای رحمانی، نیروهای امنیتی تدابیر شدید امنیتی را به هدف حفظ جان وی روی دست گرفته بودند.
ریاست عمومی امنیتی ملی در ارتباط به قضیه ترور شهید مولوی صاحب ارسلان رحمانی دو بار اطلاع به دست آورده بود و این اطلاعات را شخصا یکی از معاونین ریاست عمومی امنیت ملی با مولوی صاحب شهید شریک ساخته بودند. اما متاسفانه دشمنان سوگند خورده افغانستان وقت موفق نمیشن که جناب مولوی صاحب در خانهشان به شهادت برسانند، در مسیر راه برشان کمین میگیرند و امروز این حادثه واقع شد.
جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه ولایت کابل، بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد آقای رحمانی جان باخته اما به کس دیگر آسیب نرسیده است. با گفته آقای امین، تحقیقات به هدف دریافت عاملان ترور مولوی ارسلان رحمانی ادامه دارند. وزارت امور داخلی افغانستان نیز با پخش خبرنامه گفته است که تلاش جهت گرفتاری عاملان این حادثه ادامه دارد. مولوی ارسلان رحمانی یکی از اعضای مهم شورای عالی صلح افغانستان به حساب می آمد و گفته می شود که به همین دلیل قتل وی یک زیان بزرگ برای این شورا خوانده می شود. مولوی رحمانی وزیر تحصیلات عالی رژیم طالبان بود و با در نظر داشت روابط گسترده ای که در میان گروه طالبان داشت، در تلاش های صلح در افغانستان از نقش مهم برخوردار بود. آیسف با پخش خبرنامه مولوی رحمانی را یک شخصیت با نفوذ توصیف کرده و قتل وی کار کسان خوانده شده که در برابر تلاش‌های تأمین صلح در افغانستان موانع ایجاد می‌کنند. مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح و عضو مشرانو جرگه افغانستان نیز بود. او اخیراً در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌های گسترده را به هدف رهایی زندانیان طالب انجام می‌دهند. ما تلاش میکنیم کسانی را آزاد سازیم که به اساس گزارش های نادرست بازداشت شدند. در این زمینه باید علما و بزرگان منطقه، شوراها و حتی اداره های دولتی مانند ولسوالی تصدیق کنند. همچنان ما برای رهایی افراد نیز تلاش میکنیم که مطمئن شویم برای صلح در کشور کار میکنند و دوباره به جنگ رو نمی آورند. رها ساختن زندانیان طالب از زندانهای نیروهای خارجی از پیشنهادات اساسی جرگه ملی مشورتی صلح بود که اقدامات در این بخش از سوی مولوی ارسلان رحمانی اجرا می شدند. در حالی که پلیس کابل در مورد انگیزه قتل وی تحقیقات را آغاز کرده است، طالبان مسلح گفتند که در این قتل دست ندارند. اما قاری حمزه، کسی که خودش را سخنگوی گروه به نام محاذ فدایی معرفی می کند، مسئولیت قتل مولوی ارسلان رحمانی را به عهده گرفته است. اینکه گروه محاذ فدایی از سوی کی رهبری می شود و آیا رابطه میان این گروه و طالبان وجود دارد یا خیر و چرا مولوی رحمانی را کشته است، در این مورد تا حال معلومات در دست نیست.
گزارش بود درباره آگاهی اداره امنیت ملی افغانستان از توطئه قتل ارسلان رحمانی. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان به شمول معاون این جرگه با اشاره به قتل مولوی ارسلان رحمانی میگویند مخالفان مسلح به صلح تمایل ندارند. مولوی رحمانی عضو مشران جرگه و رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح صبح امروز در کابل کشته شد. محمد علم ازیدیار معاون مشران جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی اعضای شورای ملی بانها پیشنهاد کرده است به امنیت خود توجه جدی داشته باشند. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
پس از انتشار خبر قتل مولوی ارسلان رحمانی، معاون مشران جرگه افغانستان گفت که مخالفان مسلح دولت این کشور خواهان تامین صلح در کشور نیستند. محمد علم ایزدیار که ریاست جلسه روز یکشنبه مشران جرگه را بر عهده داشت گفت
جدن متوجه باشیم که دشمن برنامه دارد که در عملیات های بهاری و تابستانی امسال شخصیت های بانفوذ، اثرگذار، کسایی که درس‌های مختلف امنیتی، صلح، اداره، رسانه ها اینا نفوذ دارن و اثرگذاری دارن اینا را از بین ببرن. از جمله اعضای شورای ملی، اعضای شورای صلح عالی صلح و سایر شخصیت ها را چه در سیاست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دشمن هدف قرار میده. به او اساس خواستم از سناتور صاحب و وکلای محترم مجلسین می است که جدا متوجه مسائل امنیتی خود بوده باشند.
ارسلان رحمانی عضو مشران و جرگه و شورای عالی صلح صبح روز یکشنبه هنگامی که میخواست به مشران و جرگه برود در غرب کابل به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شد. در حالی که آقای ایزدیار کشته شدن ارسلان رحمانی را بخش از عملیات موسوم به الفاروق خواند که در این اواخر از سوی طالبان برا انداخته شده است، اما طالبان گفتند در این قتل دست ندارند. گروهی به نام محاذ فدایی دادالله مسئولیت قتل آقای رحمانی را بر عهده گرفته است. پس از کشته شدن این عضو مشران و جرگه، شماری از اعضای مشران و جرگه می گویند که باید در بخش تامین امنیت آنها توجه شود.
به نظر من تا زمانی که وزارت داخله و سه ارگان امنیتی متوجه نشوند، یک تصمیم نگیرند و تغییرات نیاورند، تا آن زمان ترور این شخصیت ها که در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد بیشتر می شود. این یک مقصد بزرگ دشمن می باشد.
پیش از این برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و محمد هاشم منیب رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در ولایت کنر هم کشته شدند. این افراد در حال کشته می شوند که به گفته برخی از مقامهای افغان از چندی به این سو سلسله کشتن آن عده از افغانهای آغاز شده است که خواهان تامین صلح در افغانستانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:49 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. حکومت افغانستان تصمیم خود در مورد اجرای مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان را اعلام کرد. بر اساس این فیصله، حکومت افغانستان در دور سوم 122 واحد اداری جدید و 25 در نفوس این کشور تحت پوشش برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان قرار خواهد گرفت. قرار است تطبیق مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در حال آغاز شود که نگرانی‌هایی وجود دارند که مشکلات و چالش‌های زیادی در این مرحله وجود خواهند داشت. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
با آنکه تا حال روشن نیست که مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان چه وقت و از کدام منطقه آغاز خواهد شد، اما انتقادهای زیاد در بخش حکومتداری در افغانستان وجود دارند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیتی ملی مناطق را مشخص کرد که در مرحله سوم مسئولیت‌های امنیتی آن به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهند شد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال که پس از جلسه شورای امنیتی ملی با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، در خصوص حکومتداری خوب روی ایجاد یک چارچوب منظم تأکید نمود.
در بود حکومتداری، در بود اقتصاد معلد و در بود عدلی و قضایی ما مشکلات جدی داریم. مردم ما شکایت دارن، چون مشکلاتی که ما داریم مشکلاتی است که مردم راه حل میخواد. اما مهمترین خوشبختی ما در چیست؟ در تمام 34 ولایت افغانستان ما یک اراده جدی دیدم که مردم میخوان که ما دالای یک دولت کارآمد و قوی باشه. بنابراین نکته عمده ایست که سر ازی عباد توجه شه تا ما بتانیم به یک چارچوب منظم برسیم و پروسه را به موفقیت برسیم.
آقای احمدزی علاوه کرد که انتظار می رود در جلسه آینده کابینه در همین مورد که موضوع آن به حکومتداری خوب اختصاص داده شده بحث‌های گسترده صورت گیرد. انتقادها در بخش حکومتداری در افغانستان در حال موجودند که قرار است با تکمیل مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان حدود 75% نفوس افغانستان تحت پوشش این برنامه قرار گیرد. آقای احمدزی در بخش از حرفایش گفت که قرار است در دوره سوم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی تمام مراکز ولایات و 122 واحد اداری جدید شامل این برنامه شوند.
این فیصله را نکات عمده‌ای است که مراکز تمام ولایت افغانستان در انتقال شامل میشه. هیچ ولایت افغانستان امروز خارج از این پروسه باقی نخواهد. با تصمیم تمام واحدهای اداری ولایت های اروزگان و کاپیسا که نو است و تکمیل دو واحد باقی مانده ولایت پروان در این پروسه، جمع ولایت ها به 11 میرسد. یعنی در 11 ولایت افغانستان پروسه انتقال همه جانب است.
رئیس کمیسیون انتقال علاوه کرد که بر مبنای توصیه رئیس جمهور افغانستان، این کمیسیون بیشتر بالای مراحل چهارم و پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی تمرکز میکند که به گفته وی در این مراحل ولسوالی های سرحدی شامل خواهند شد. روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به اساس تصمیم حکومت افغانستان و ناتو در سرطان سال گذشته شمسی آغاز شد. با اجرای مراحل اول و دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، 50% نفوس این کشور زیر پوشش این برنامه قرار گرفته است. هرچند مراحل گذشته این پروسه کامیاب ارزیابی شدند، اما از برخی مشکلات در برابر مراحل بعدی این برنامه هشدار داده شده است.
از اعلام مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان گزارش را شنیدید. و اما درباره این که دو مرحله قبلی انتقال مسئولیت‌ها چگونه انجام شده و مرحله سوم چه مشکلاتی را در برق مقابل خود دارد، سلطان محمد سرور با عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی و صحابه نموده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
دولت افغانستان مرحله سوم انتقال مسئولیت ها را اعلان کرده، به نظر شما آیا مرحله اول و دوم اطمینان بخش بود؟
به یقین برای شما بگویم که آنقدر که لازم بود و آنقدر که ضروری بود که مردم احساس آرامش بکنه یا مردم احساس بکنه که بله امنیت توسط قوات های ما گرفته شد، اینجا افغان هاست، به اندازه نبوده. ولی یک موضوع بوده که از نقطه نظر مورال برای مردم یک تمسک بوده که افغان ها میتونن خودشان امنیت خود بگیرن. این دوم برای خارجی ها چون اونا هم مسئولیت داشتن و مقابل دولت های خود اعلان کرد که ما در اونجا موفق بودیم و نیروهای افغان به این اندازه رساندیم که حالی مسئولیت های امنیتی را به دوش از آنها میزنیم و از عهده‌شان برآمده میکنند. این یک مسئله سیاسی کاملا سیاسی است.
مقامات افغان گفتند که این مرحله سوم که آغاز کردند پر از مشکلات و چالش ها خواهد بود. به حیث یک نظامی شما چی فکر میکنین که چالش های عمده از این مرحله چه چالش هایی هستند؟
ببینین یقینن که اینا وقتی که دیدن در دو مرحله اول تجاربی که از دو مرحله اول گرفتن برازی واضح معلوم شد که اینجا چالش ها و مشکلات بسیار زیاد وجود داشت و در مرحله سوم یقیناً که چالش ها بسیار زیاد خواهد بود، مشکلات بسیار زیاد خواهد بود، چرا مناطقی در اینجا قرار داره که در اونجا مخالفین البته فعالیت دارن، مخالفین طرفدارای دارن و مخالفین اونجا میتونن به آسانی حرکت های خود انجام بدن. و مسئله آخری این که مداخلات خارجی هست که در این وقت ها مداخلات بسیار سریع شده، بسیار زیاد شده به خاطر ازی که این روند به ناکامی رو برو بسازه. طبعا به اوج مشکلات بسیار زیاد خواهد بود و این روند ممکن بسیار به کندی پیش بره.
جنرال صاحب محترم، تجویز شما یا توصیه شما به حیث یک نظامی چیست که این مرحله و مرحله دیگر انتقال مسئولیت ها به صورت موفقانه انجام شود؟
ما بارهایی ذکر کردیم که همین روند شتاب زده هست، نباید در این شتاب زدگی صورت نگیرد. یک پلان بسیار دقیق باید روی کار میشه. بر هر صورت برای بعدیش اگر میخواین که در افغانستان واقعا امنیت به وجود بیاید و مردم از خود ساخته بتانند، اول کار در بین مردم باید صورت بگیره، مردم متعقل شود، از مردم دفاع شود. ببین در اکثر مناطقی که به دست دولت از روی امنیت نیست از مردم دفاع نمیشه، اکثر مخالفین در روی آزار و بازار و اذیت مردم میپردازند. یک این موضوع. دوم این است که تا زمانی که در قرارگاه‌های خود قوت‌های امنیتی مسائل واسطه بازی و فساد جفا از بین نره و اشخاص و افراد با تجربه مسلکی، اشخاصی که میتونن فعالیت‌های معرفی رو خوب انجام بده و خوب پلان گذاری کرده بتونه مسلکی باشه، نه ای که با واسطه وسیله آمده باشن و در قرارگاه ها جای گرفته باشه و سوق اداری قطعات خود کده نتانه.
مصاحبه ای بود با محمد با عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک آوازخوان ایرانی با آهنگ رپ خود جنجال آفریده است. این آهنگ به نام یک امام شیعیان خوانده شده و به مسائل جنسی و اجتماعی تماس گرفته است. یک وبسایت شیعیان اکنون $100,000 را برای قتل این آوازخوان ایرانی تعیین نموده است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهیان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
آهنگ جدید شاهین نجفی، هنرمند ایرانی ساکن آلمان، همه مواد لازم را برای ایجاد جنجال در خود دارد. نام این آهنگ نقی امام دهم شیعیان است و در آن به مسائل جنسی و اجتماعی اشاره شده. هرچند این آهنگ در داخل ایران تقبیح شد و اهانت به امام نقی تلقی شد، ولی دیگران از آن به خاطر شکستن ساختارهای اجتماعی ستایش کردند. این هم بخش از این آهنگ نجفی که این همه جنجال بپا کرده است.
نقی تو رو قسم به شوخ تبعید به این بیرون از گود تو تبعید به آولت بزرگ زندگانی که پشت ما نشست رو به تهدید.
خود شاهین نجفی که در سال 2005 میلادی به جرمنی نقل مکان کرد در گفتگوی با رادیو فردا گفته که قصد توهین به مقدسات دینی را نداشته.
نه خب من پیش از این کار کرده بودم، به نوعی دیگه با یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی و چنین برخوردی نشده بود. یک دوم من فکر میکردم تازه خیلی خوششون بیاد چون طنز بود، به جز این من کاری که دارم انجام میدم واقعیتش اینه که به عواقبش اصلا فکر نمی‌کنم.
وبسایت شیعه آنلاین جایزه $100,000 را برای قتل نجفی تعیین کرده و گفته است که یکی از کشورهای عربی خلیج فارس این مبلغ را خواهد پرداخت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارد ادعا کرده گفت که آیت الله صفی گلپایگانی با صدور فتوای اعلام کرده که نجفی مرتد است. بر اساس قوانین اسلامی در ایران جزای ارتداد مرگ است. نجفی میگوید که این اعلام از خشونت سخن میگوید و اکنون مجبور است تا اقدامات را به خاطر مسئولیت خود روی دست بگیرد.
شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت غیر قابل پذیرش.
ایرانی های مذهبی به این باورند که امام ها انسان های مقدسند، اما از دید نجفی آنها صرفا چهره های تاریخی هستند. او میگوید این همه فشارها و تهدیدات سد راه او نخواهند شد.
تأثیری در کاری که من در آینده هم انجام خواهم داد نخواهد. به هیچ عنوان من اگر یک لحظه از کاری که کردم پشیمون باشم، موسیقی رو و شعر رو میبوسم و میذارم کنار.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عرالی و همکار تخنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.